ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، کس دیگ و دب ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
آسمان دلداده ای ابدی است وقتی تاریکی میبلعد او را؟ صورتش ماه سیمگون می درخشد، چشمهایش ستارهای الماس جادو می کنند، چشمهای مشتاق زمین را.
خدا سلام، دوشنبه است 8 اردیبهشت ماه 1393 و من حافظ آهی همراه با تیم برنامه ساز چراغ خاموش تا ساعت 11:30 با شما هستم. هر دوشنبه در برنامه چراغ خاموش رادیو تهران سعی می‌کنیم دور از آلودگی‌های نوری اطراف چند دقیقه‌ای درباره نجوم صحبت کنیم، موضوعی که طرفداران زیادی داره و خیلی‌ها ازش لذت می‌برن. اگر شما هم یکی از دوستداران آسمان زیبای بالای سرمون هستید یا دوست دارید بدونید در دنیای نجوم چه اتفاقایی می‌افته و چطور ممکنه آدم‌ها از همینجا روی زمین با وجود این همه فاصله نوری از آسمان لذت ببرن، خوشحال می‌شیم که شنونده چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته باشید. نگاه کردن به آسمان و لذت بردن از این بخش از طبیعت که همیشه با همه جا همراه ماست نه کار سختیه و نه نیاز به تحصیلات دانشگاهی و مدرک و هزینه‌های زیاد داره. کافیه دل بدید به آسمان و باهاش همراه بشید و یکم درباره شگفتی‌های بالای سرمون بدونید. اون وقتی که دیگه دل کندن و چشم گرفتن از این همه شکوه و زیبایی کار خیلی سختی میشه. نکنه شما هم بعد از یک شب تاریک بی هوا چشمتون به عظمت آسمان افتاده، در این بزرگی بی نهایت اسیر شدین و دیگه نمیتونین سرتون رو پایین بندازین. اگر در این تجربه دوست داشتنی با هم شریک هستیم، گفتنی های زیادی برای هم داریم. داشتن تجربه های مشترک میتونه آدم ها رو به هم نزدیک کنه. دنیایی که آدم هاش تجربه مشترک زیستن رو لمس کرده باشن، دنیای قشنگتری خواهد بود. نظر شما چیه؟ نظرتون رو درباره برنامه چراغ خاموش بهمون بگید. اگر پیشنهاد یا انتقادی به نظرتون میرسه لطفاً خواهش میکنم مطرح کنید. نظرات شما برای ما خیلی 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 مهم. اگر یک بار حتی نظر داده باشید، انتقاد کرده باشید، پیشنهاد کرده باشید، میدونید که چقدر نظر شما در برای ما مهم هستش. دوست داریم چراغ خاموش به دلتون بشینه و از شنیدن یک برنامه علمی با موضوع نجوم نظرت میخوام لذت ببرید. شاید این کار قدم کوچکی باشه برای تشویق علاقمندان به علم و راهی بشه برای کسایی که دوست دارن از علم لذت ببرن اما نمیدونن چطوری. شماره تلفن های رادیو تهران در اختیار شماست. 3391-4141 و 3391-4142، همچنین شماره 30954. تا ساعت 11:30 میتونید تماس بگیرید یا پیام هاتون رو برای ما بفرستید. در طول هفته هم میتونید با روابط عمومی رادیو تهران یا روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 تماس بگیرید و نظرتون رو درباره این برنامه بگید. مطمئن باشید که نظرات شما برای ادامه چراغ خاموش اهمیت زیادی داره. امشب می‌خوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که من می‌دونم علاقمندان به نجوم، به ویژه علاقمندان به نجوم رصدی و منجمان آماتور، سوالات خیلی زیادی درباره‌اش دارن و خیلی وقته که به هر حال منتظر این برنامه هستند. می‌خوایم درباره وسایل رصد، معذرت می‌خوام، یا ابزار رصد صحبت بکنیم. اگر درباره این موضوع سوالی به ذهنتون میرسه میتونید مطرح کنید. سوال‌های دیگه‌تون رو هم میتونید بپرسید. سعی می‌کنیم در حد امکان تا جایی که زمان به ما اجازه بده به همه سوال‌ها پاسخ بدیم یا ارجاعتون بدیم به آرشیو برنامه و برنامه‌ای که در اون به صورت مفصل درباره سوال شما صحبت شده رو معرفی بکنیم. در آرشیو رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir میتونید برنامه‌های مورد نظرتون رو دانلود کنید و داشته باشید. یک بار دیگه شماره تلفن‌های رادیو تهران رو میگم خدمتتون: 3391-4141 و 3391-4142، همچنین شماره پیام 30954 برای پیام‌های شما. در بین دوستانمون هستن کسانی که در این مدت غیر از همراهی با ما و دلگرمی دادن به همون در برنامه حضور فعال داشتن و هر جا که احساس کردن جای آیتمی یا نکته‌ای در برنامه خالیه خودشون دست به کار شدن و پرش کردن. شما هم اگر چیزی به ذهنتون میرسه میتونید با دوستان دیگه‌مون به اشتراک بگذارید. آیتم شما به نام شما و با صدای قشنگ شما در برنامه جا میگیره. منتظر شما هستیم. بیست و یک و یازده دقیقه و 42، 43، 44 ثانیه ما زنده و مستقیم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از پخش شبکه رادیوی تهران صدای پایتخت از میدان 15 خرداد، میدان ارگ شهر تهران. تا ساعت 11:30 انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با چراغ خاموش، چراغ نجومی، چراغ دوشنبه ها و درباره وسایل رصد صحبت میکنیم. یعنی تمام دوستانی که توی یک سال و نیم حدوداً توی این 60 خورده برنامه درباره تلسکوپ پرسیدن، درباره دوربین دو چشمی پرسیدن، اینکه چه تلسکوپی تهیه بکنن، اینکه چطور تلسکوپ تهیه بکنن، اینکه چه تلسکوپی برای چی مناسب است، امشب قراره جواب سوالاشون رو بگیرم. پس اگر سوالی دارید من خواهش میکنم که من چون فکر میکنم که امشب بخش سوالامون یه خورده پربارتر باشه، ما مجبوریم که و خوشحالیم که بخش بیشتری رو به سوالهای شما اختصاص بدیم. اگر فکر میکنید که دلتون میخواد که سوالهاتون رو بپرسید، ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم امشب پاسخ سوالها رو بدیم. بنابراین از همین الان دست به کار بشید. شماره‌های تلفنی که دارید 3391-4141 و 3391-4142، شماره پیام ما 30954. پیام بدید، تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بکنید در زمینه ابزار رصدی، ابزار نجومی. اینکه به هر حال یک منجم آماتور، یک کسی که علاقه داره به نجوم و از به هر حال مرحله با چشم غیر مسلح آسمان رو نگاه کردن و لذت بردن گذشته، به چه ابزاری احتیاج داره و چه ابزاری رو به هر حال میتونه تهیه بکنه و به کارش میاد. 21 و 13 دقیقه و 15 ثانیه است. شما چراغ خاموش رو میشنوید. پیگیری خبرهای حوزه نجوم و علوم فضایی نه تنها ما رو در جریان اتفاقات علمی روز قرار میده یا از شنیدن خبرها و پیشرفت‌های تازه شگفت زدمون میکنه، بلکه میتونه به دید علمی به ما بده و به این دید علمی کمک بکنه و امکان تشخیص نکته‌های درست از نادرست رو بهمون بده تا نسبت به دیده‌ها و شنیده‌هامون منطقی‌تر برخورد کنیم. خانم ساناز مصطفی‌زاده، ژورنالیست علمی، این هفته هم خبرهای نجوم و علوم فضایی رو رصد کردن و مهمترین خبرها رو انتخاب کردن تا با هم دربارشون گفتگو کنیم. خانم مصطفی‌زاده، به چراغ امشب خوش آمدید.
ممنون، سلام و شب بخیر میگم به شما آقای آهدی، همکاران محترم و مهمان محترم برنامه.
سلامت باشین.
بریم به سراغ خبرها. تصاویر اخیر فضاپیمای کاسینی که همه میدونیم به دور زحل میچرخه، سالهاست که به دور زحل میچرخه، نشون میده که در لبه یکی از حلقه های زحل نوسانات ایجاد شده که احتمالاً بر اثر شکل‌گیری یک جرم جدید در این نواحی هستش. تخمین دانشمندان این هستش که این جرم در واقع یک قمر کوچک هست و قمری که حدوداً میشه گفت 1 کیلومتر داره. دوربین فضاپیمای کاسینی نمیتونه اجرام کوچکتر از 10 کیلومتر رو تفکیک کنه، به خاطر همین به طور قطعیت نمیتونن راجع بهش صحبت کنن. اما طبق بررسی که انجام شده، نوسانات و اختشاشاتی در لبه بیرونی این حلقه به وجود اومده که توضیح اون فقط تشکیل یک جرم جدید میباشد. برای این اساس نمیتونیم در واقع ما به اطمینان بگیم که حالا یک قمر هست، ولی اگر این فرآیند در واقع ادامه پیدا کنه، ما میتونیم نخستین بار شاید شکلی یک جرم جدید که احتمالا یک قمر هست در این منطقه باشیم. خیلی جالبه که این قمر پیش از تولدش نامگذاری شده، این قمر پگی فعلا نام گرفته در خبرها. و اما اگر یک نظریه دیگر هم وجود داره، اگر این قمر یا حالا پگی نتونه تحمل فشار رو در منطقه داشته باشه و جرم کافی رو برای شکل‌گیری کوچکترین قمر زحل که یکی از 60 در واقع میشه 63 قمر زحل پیدا بکنه، ممکنه خرد بشه و به قطعات کوچکتر تبدیل بشه. ولی جالب هستش که این ابهام و این شکل‌گیری جرم جدید خیلی دانشمندان رو مشتاق کرده و زمان بیشتری برای عکس‌برداری از این ناحیه و توسط فضاپیمای کاسینی برنامه‌ریزی شده که داره در واقع تصاویر جدید هم ازش گرفته میشه.
بله.
اما بریم به قطب جنوب خودمون. یک خبر جالب که هفته گذشته منتشر شد این هستش که آزمایشگاه آیس کیوب که در قطب جنوب هست، در واقع در زیر زمین هست، در عمق زمین،
بله زیر زمین،
تونسته سومین نوترینوی پر انرژی رو آشکار بکنه. نوترینو یکی از ذرات بنیادین هستش که اهمیت خاصی داره. من قبل از اینکه شما اشاره بکنید پیش دستی میکنم و دوستان رو رجوع میدم به برنامه که در خدمت دکتر بخشیان بودیم، در مورد ذرات بنیادین مفصل صحبت کردم.
ممنونم از شما خانم. بله،
از سایت رادیو تهران میتونن به نشانی radiotehran.ir اون برنامه رو دانلود کنن و گوش بدن. راجع به آزمایشگاه آیس کیوب و حالا اینجا هم بگم که آزمایشگاه آیس کیوب به یک اتفاق بسیار نادر نگاه میکنه و آشکارسازی ذرات نوترینو برای دانشمندان اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که این در واقع ذرات به شدت و به ندرت کم با همدیگه برهمکنش میکنن و تقریبا میتونیم بگیم برهمکنش بسیار بسیار ضعیفی دارن، ذرات بارداری نیستن. بنابراین توی مسیر خودشون توی کیهان در واقع تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی قرار نمیگیرن و این به این معناست که در واقع مستقیما به منشأ خودشون اشاره میکنن. منشأ نوترینو هم یکی از اتفاقات بسیار مهمی هستن که از موضوعات روز کیهان شناسی هستش، یعنی در واقع انفجارهای سهمی، انفجارهایی که در اثر برخورد سیاه‌چاله‌ها یا پرتوهای گاما به وجود میاد، یا مثلا تشکیل یک کهکشان که ستاره سازی در اون ناحیه بسیار زیاد هستش. اما خیلی جالبه بدونید که تو این آزمایشگاه که 2 سال داره شبانه روز تحقیق میشه، فقط تونسته بودن در طی 2 سال 2 نوترینای پر انرژی رو در واقع ثبت کنن و این سومین نوترینای پر انرژی هستش که در نوع خودش موفقیت محسوب میشه و در واقع پرتوهای کیهانی بسیار رازآلود رو میتونه راجع به منشأ اونها در واقع اطلاعات بسیار مهمی رو به دانشمندان بده.
بله، من فقط معذرت میخوام خانم مصطفی زاده، تو پرانتز فقط اینو عرض بکنم، در یکی از برنامه‌هایی که درباره ناشناخته‌های کیهان با جناب آقای دکتر میرترابی داشتیم، درباره اینکه به هر حال نوترینوها میتونن، نوترینوهای پر انرژی میتونن یکی از کاندیداهای ماده تاریک باشن صحبت شد، و البته این چیزیه که به هر حال جزء کاندیداها هست، در واقع که آقای دکتر میرترابی میگفتن که اینقدر تعداد کم هست که نمیتونه عملا این جرم زیاد ماده تاریک رو توجیه بکنه، بنابراین یعنی خیلی کاندیدای قوی نیستش. من فقط این رو گفتم اضافه بکنم به صحبت‌های شما که آنچه که آقای دکتر میرترابی گفتن در اون برنامه و شنوندگان همونطور که شما هم فرمودید میتونن اگر بخوان بیشتر اطلاعات بیشتری در این باره پیدا بکنن به سایت رادیو تهران دات آی آر مراجعه بکنن و اون برنامه رو دانلود بکنن.
دقیقا همینطوره، و من هم اضافه بکنم که اصلا اهمیت خبر این هستش که ما حتی در مورد شکلگیری اونها هم چیزی نمیدونیم، این نشون میده که اطلاعات ما در مورد کیهانمون بسیار کم هست.
حتما همینطوره.
اما بریم سراغ یک خبر تصویری و من خبر یک کارگاه هم اشاره بکنم. میدونم که برنامه پر در واقع شنوندهی خواهیم داشت و سوالات بسیار هست، ترجیح میدم وقت رو بیشتر برای این قسمت نگه داریم. مریخ نود کنجکاوی هفته گذشته در واقع نخستین تصویرش رو از سیارک وستا و سیاره کوچوله سرس در آسمان مریخ ثبت کرده و به زمین ارسال کرده. این تصویر در واقع منعکس کننده نخستین نما از سیارک ها از یک سیاره دیگر هستش و حاصل 12 ثانیه نوردهی با دوربین، یکی از دوربین های کاوشگر کنجکاوی هستش که میتونین تصویر رو از اینترنت به راحتی پیدا بکنین و لذت ببرین. آخرین خبر هم در واقع تقدیم کنم به دوستانی که در تبریز هستن. قرار هستش که اولین کارگاه رویت هلال در تبریز همین جمعه برگزار بشه. سخنرانان در واقع این کارگاه استاد صیاد که از پیشکسوتان پژوهشگر تقویم بر رویت هلال هستن و آقای امیر حسنزاده. میتونید در واقع با مراجعه به سایت ayazastro.com که در واقع انجمن نجوم ایاز تبریز هست اطلاعات بیشتر را کسب کنید. جمعه 12 اردیبهشت از 9 صبح تا 6 و نیم بعد از ظهر این کارگاه یک روز برگزار خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما خانم مصطفی زاده و امیدوارم که دیگه این غیبت‌های ناخواسته زیاد نباشه، چون هفته گذشته هم که شما ما افتخاری رو نداشتیم که صدای شما رو بشنویم و به هر حال خبرهای نجومی رو بشنویم، کلی پیام داشتیم که جای شما رو خلاصه خالی کرده بودن و بی سراغ شما رو می‌گرفتن. من امیدوارم که در
اتمام
سلامت باشین بتونیم که برنامه رو اونطوری که دلمون می‌خواد تقدیم شنونده ها بکنیم با بخش اخبار علمی.
متشکرم، شبتون بخیر.
سلامت باشین و خدا نگهدارتون. Thank you. 21 و 24 دقیقه است. اینجا رادیو تهران و شما صدای ما رو از برنامه چراغ خاموش میشنوید از رادیو تهران و ما تا ساعت 11 نیم انشاءالله در خدمت شما هستیم و درباره ابزار رصد صحبت میکنیم، درباره تلسکوپ. اگر دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، من مهمان رو تا 1 دقیقه دیگه خدمتتون معرفی میکنم. اگر دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، شماره های ما رو دارید: 3391-41-41 و 3391-41-42 برای تلفن، برای پیام ما 3954. من سپاس فراوان دارم از همه دوستان عزیزی که بدون اینکه حالا سوال خاصی داشته باشن، حرف خاصی داشته باشن، نظر یا انتقاد و پیشنهادی داشته باشن، فقط پیام میدن و اعلام حضور میکنن، لطفشون رو به ما اعلام میکنن و این دلگرمی رو به ما میدن که شنونده برنامه ما هستن. دوست خوبم لطف الله اکبری، دوست خوبم هادی 23 ساله که من فکر میکنم از 21 سالگیش همراه ما بوده و به هر حال بزرگ میشیم هممون دیگه، سنه که میگذره ها بچه ها. خانم تینا که همراهی ما رو افتخار دادن که همراه ما باشن، دوست خوبم آریان سهرابی، جناب آقای بهرامپور عزیز که امشب همراه با پسرشون آقای یاسین عزیز افتخار دادن که شنونده برنامه ما باشن. معمولا از روی موتور همراه ما هستن که من دلم همجوری میریزه که نکنه یه وقت اتفاقی بیفته. امشب از تو خونه و با آقای یاسین که شنونده افتخاری برنامه ما هستن همراه ما هستن. من از همه شما سپاسگزارم. حالا دیگه اجازه بدین بیشتر از این نپردازیم به پیام ها و به برنامه اصلی بپردازیم. من خیلی 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 به خودم افتخار میکنم که شما شنونده بنده هستید. از کسایی که به نجوم علاقه‌مند میشن و تصمیم میگیرن که لذت بردن از آسمان رو جزئی از زندگیشون بکنن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که خب اول از همه باید یه تلسکوپ خوب حرفه‌ای بخرم. البته بودن و هستن کسانی که چون فکر کردن بدون تلسکوپ خوب نمیشه منجم شد، حتی قدم اول رو هم بر نداشتن و علاقه به نجوم رو یه جایی در ذهنشون بایگانی کردن. ما همینجا در برنامه چراغ خاموش در طول 62 برنامه گذشته سوال‌های زیادی درباره ابزارهای رصدی، قیمتشون، کیفیتشون، چگونگی تهیه‌شون و این چیزا داشتیم. درباره این موضوع مهم و پرمخاطب گفتگو می‌کنم با جناب آقای بهرنگ امین تفرشی، مدیر مؤسسه آسمان شب. آقای امین تفرشی به چراغ خاموش امشب خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و خیلی خیلی خوشحالم که امشب در این برنامه در کنار شما هستم حافظ عزیز و افتخار میکنم که پس از این همه تلاش برنامه‌های نجومی متعددی در صدا و سیما وجود داره و یکی از بهتریناشو شما در این اجرا.
سلامت باشین. سلامت باشین. من خیلی ممنونم از حمایت‌های همه جوره بهرنگ امین تفرشی عزیز. من خیلی وقت بود، حالا برنامه ما واقعا اینجوری نیستش که هی بخوایم تعارف بکنیم، ولی من واقعا میدونی که خودت خیلی وقت بود که دلم می‌خواست که اینجا در خدمتت باشیم و ممنونم که این افتخار نصیب ما شد که امشب دور هم باشیم.
منم خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین که شاید کمک کنیم به برخی از سوالات دوستانمون و شنوندگان عزیز پاسخ
بدیم ان شاءالله. شاید بیشترین سوالی که در زمینه یه حالا ابزار رصدی و حالا به طور خاص تلسکوپ مطرح میشه اینه که چی بخرم، قیمتش چقدر، از کجا بخرم، ولی به نظر من حالا و دربارش صحبت میکنیم اینکه مهمترین سوالی نیست. مهمترین سوال اینه که یک منجم آماتور و کلا یک علاقه‌مند به نجوم چقدر احتیاج ممکنه به ابزار رصدی مثل تلسکوپ داره. اما بذار حتی از مهمترین سوال هم شروع نکنیم، از اولین سوال شروع بکنیم: تلسکوپ از کجا اومد؟
ببین، از زمان قبل از گالیله، حتی چند سال قبل از اینکه گالیله اولین تلسکوپ رو بسازه، تلسکوپ ها در نقاط مختلف اروپا ساخته شده بود توسط افراد مختلف که این تلسکوپ ها چون باقی نموندن از اون زمان، ما بیشتر تلسکوپ رو میگیم تلسکوپ گالیله‌ای یا مثلا تلسکوپ هایی که عدسی توشون استفاده شده و ما تلسکوپ رو با گالیله میشناسیم، ولی اینطور نیست. اولین کسی که تلسکوپ رو به اصطلاح اختراع کرده یا روش کار کرده نمیتونیم دقیقا به شخص خاصی اشاره کنیم. از اون 400 سال پیش به این ور تلسکوپ ها دوچار تغییرات متفاوتی شدن. اما واقعا چرا تلسکوپ؟ ما چرا از ابزاری به نام تلسکوپ میخوایم استفاده کنیم. در حقیقت هر رصدگر، هر علاقه‌مند به آسمان نیاز داره که علاوه بر ابزار اصلی که چشمش هست، ابزار دیگه‌ای داشته باشه تا گردآوری نور چشمش رو افزایش بده و در این حال جزئیات بیشتری رو بتونه ببینه و رصد کنه.
یعنی ما معذرت میخوام میون صحبتت، یعنی ما آنچه که به هر حال چه به عنوان یک منجم آماتور، چه به عنوان اصلا نه منجم آماتوری، علاقمند به آسمان یا یک منجم حرفه‌ای مشترک داریم بین هممون اینه که نوری که حالا بخوایم خود علمی صحبت بکنیم، اون نوریه که به چشم ما میرسه. حالا ما با میتونیم با چشم غیر مسلح نگاه بکنیم و هر چقدر ابزار رصدیمون قوی تر باشه، اون نوری که به چشم ما میرسه بیشتره، بنابراین دقیق تر و بیشتر میتونیم ببینیم اون چیزی رو که بالای سر
ما. تصور کنید که ما چشممون رو هی بزرگتر و بزرگتر میکنیم، یعنی ابعاد چشم انسان یه اندازه مشخصی داره،
درست؟
خب حالا ما این چشم رو هی بزرگش میکنیم، خب اتفاقی که میفته گردآوری نور افزایش پیدا میکنه، چون وسیلهی به نام تلسکوپ وظیفه اصلیش گردآوری نوره و گردآوری نور چیزی است که هر چقدر افزایش پیدا کنه توانایی دیدن جزئیات بیشتر در کیهان بیشتر. بنابراین ما تصور میکنیم که اگر یک رصدگر چشمهای خوبی داشته باشه و به آسمان به خوبی نگاه کنه، با یک ابزار سالم تواناییش افزایش پیدا میکنه و کنجکاویش بهتر و بهتر جلو خواهد رفت. بنابراین تلسکوپ زمانی که دست گالیله میرسه، خب دنیایی رو از روی پرده چشمانش برمیداره که حتی باعث کوریش میشه، یعنی بدون اینکه بفهمه، درک کنه که آقا این تلسکوپی که من دارم باهاش نگاه میکنم آسمان و خورشید رو دارم نگاه میکنم، داره چشم من آسیب میرسونه.
تازه 4 اینچی داشت.
بله، و حتی این تلسکوپ پر از خطاهای اپتیکی عجیب و غریبی بود که میتونست پس از چند دقیقه رصد چشمو به شدت آزار بده. خب یه همچین تلسکوپی هیجانی رو برای این شخص ایجاد کرده بود که من بارها وقتی در کنار یک بچه قرار گرفتم و اون بچه پشت تلسکوپ داره کره ماه رو رصد میکنه، ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه. این ضربان رو شما میشنوید، این صدای این قلب رو میشنوید که به هیجان میرسه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما آن چیزی رو که با تلسکوپ میبینیم با چشمانمون توانایی دیدنش رو نداریم. به خاطر همین هستش که اکثر انسانها علاقه به آسمان وقتی پیدا میکنن میخوان به سمت تلسکوپ برن. اما برای این کار باید چه به اصطلاح خصوصیاتی رو در نظر بگیریم و اصلا تلسکوپ امروزه چه کاربردهایی داره و در گذشته چه کاربردهایی داشته باشه؟ اینا مباحثی هستش که باید بهش بپردازیم.
به اینها خواهیم پرداخت و به خیلی بیشتر از اینها سوالهای شما رو هم پاسخ خواهیم داد. 21:32 دقیقه است، سری بزنیم به اتاق فرمان و یک میان برنامه به قول بشیر جعفرینیا بشنویم، برمیگردیم با ادامه چراغ خاموش در خدمتتون هستیم. امشب بیشتر درباره ابزار رصدی صحبت می‌کنیم با شما. اگر دلتون می‌خواد به بحث ما بپیوندید، سوالی دارید که دلتون می‌خواد پاسخ داده بشه یا هر چیزی که بخواید، گفتم اون بخش‌هایی رو که خودتون به اسم و صدای خودتون اضافه می‌کنید به برنامه، آسین بالا بزنید. 3391414141 3391414142 شماره‌های تلفن ما، شماره پیام ما 3954.
روزه رضوان. تأثیر عظیم قرآن کریم در زبان و ادبیات فارسی و به ویژه در ادبیات منظوم ما بر همگان روشن و آشکار است. در این برنامه تأثیر قرآن کریم در ادب فارسی را با حضور دکتر احمد تمیمداری بررسی می‌کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، درباره پیوند قرآن کریم با اشعار و ادبیات فارسی بحث می‌کردیم، به ویژه در شعر فارسی و در شعر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی در مقدمه مثنوی مطالبی بیان کرد درباره نی و اینکه نی انسان عارف است که از اصل خود جدا شده است و به هر جمعیتی نالان می شود برای بیان درد اشتیاق و یافتن چاره که به اصل خیش بپیوندد و دچار عشق می شود و به دنبال حریفی می گردد، یعنی مربی، مرشدی یا عالمی، دانشمندی که او را راهنمایی کند. بعد رسید به اینجا که فرمود که بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد، پر در نشد. هر که را جامه ز عشق چاو شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باشه عشق خوش یا خش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاو شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. در این بیت که فرمود بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، در واقع توصیه میکند به قناعت و خرسندی نسبت به اون چی که انسان دارد. نه اینکه انسان تلاش نکند، ولی تلاش انسان بیشتر باید در کسب فیضهای فکری، معنوی، علمی، ایمانی، عرفانی و بزرگترین دانشی که در جهان هست دانش خداشناسی است، یعنی معرفت الله است، که بزرگترین دستاورد انسان معرفت خداوند یکتا است. و چون خداوند یکتا مستجمع جمیع کمالات است، تمام کمالات در وجود او به طور مطلق و کامل وجود دارد، وقتی انسان به سوی این مبدأ کمال مطلق حرکت میکند، در واقع بی نهایت فیض میابد و بی نهایت معرفت پیدا میکند، به شرطی که توحید را بشناسد. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اینجا بند گسلیدن و آزادی به معنی دوری و رها شدن از سیم و زر است، که در یک روایتی پیامبر فرمودند که اهلک الناس الدینار و درهم، در واقع پولهای زرد و سرخ، پولهای زر و سیم یعنی نقره هستن که موجب هلاکت انسان می شود. باز در جای دیگری فرمودن که اهلک الناس الدرهم البیز و دینار و سفر، مردم را در واقع دینارهای زرد و سپید به هلاکت رسانده است. الدرهم البیز، درهمهای سپید و دینار و سفر و دینارهای زرد رنگ مردم را به هلاکت رسانده است. و شیخ طوسی رحمت الله علیه که از نوابغ عالم اسلام است، در کتاب التبیان در فی تفسیر قرآن، کتاب التبیان که جز اولین تفسیرهای رسمی و علمی عالم تشیع است و همه از او استفاده میکنند، در اونجا روایت را نقل میکند و همچنین در این آیه از این آیه استفاده میکند، این آیه را با این روایت میآورد: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، از مردم کسانی هستند که به غیر از خداوند توجه میکنند و شریکانی برای او قرار میدهند، یحبونهم که حب الله، و اشیاء دنیا را و اموال دنیا را دوست میدارند همچنان که خداوند را باید دوست داشته باشند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسانی که دارای ایمان هستند پیوسته بر دوستی خودشون نسبت به خداوند، به محبت خودشون نسبت به خداوند شدت به خرج میدهند، شدت حب و شدت محبت دارند نسبت به خداوند. این آیه را از سوره بقره آیه 165 نقل کرده است که نه اینکه به دنیا توجه نکنیم، نه اینکه دینار و درهم یا پول نداشته باشیم، نه، بلکه حس نوازیم و همه اینها رو در مسیر کسب دانش، کسب معرفت به کار ببریم. حالا اگر کسی به دریا نگاه کند و بخواد که به اندازه دریا ثروت داشته باشه، خب گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد؟ قسمت یک روزه‌ای دریا رو وقتی که بخوان در یک کوزه‌ای در یک ظرفی قرار بدن، خب به اندازه یک روزه، یعنی در واقع همه ثروت جهان رو هم که جمع کنیم گویی که برای یک روزه، یعنی مقدار کمی انسان میتواند که از این ثروت استفاده کند. بقیه حس ورزیدن است که حتی موجب می شود همون مقدار طبیعی هم که انسان طبیعی از دنیا استفاده می کند، بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا از همین مقدار طبیعی هم محروم می شوند. کوزه چشم حریصان پر نشد، اما کوزه چشم حریص در واقع تشبیه می کند چشم حریص رو به کوزه مانند کوزه است که هیچگاه پر نمی شود. تا صدف قانع نشد پردور نشد، تا زمانی که صدف قانع نشود در درون دریا، درون او پر از دور نمی شود. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. در اینجا مسئله عشق یقین و کشش و جذب و انجذابی است که عاشق نسبت به اصل و مبدأ خیش پیدا می کند. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، یعنی جامه کسی از عشق چاک بشود، یعنی واقعا انسان عاشق بشود. او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. از خداوند بزرگ می طلبیم که عشق ما را نسبت به خیش زیاده گرداند، اونچنان که در آیه قرآن فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. و ما کوزه چشم ما حریص نباشد و ما به قناعت بپردازیم و از اون چه که در امکان داریم سعی کنیم که معرفت و دانش به دست بیاوریم، که بزرگترین دانش معرفت الله است که موجب نجات و رستگاری انسان است. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
بیست و یک و چهل و یک دقیقه و پنجاه و چهار، پنجاه و پنج، پنجاه و شش ثانیه زنده و مستقیم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت با چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته. ما داریم درباره تلسکوپ ها صحبت میکنیم و انواع ابزار رصدی. از شما هم دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندید. مهمان امشب بنده مدیر مؤسسه آسمان شب جناب آقای بهرنگ امیرتفرشی هستند که حتما در باکس جداگانه به سوالات شما، به سوالاتی که میدونم به هر حال سوالا زیاده در این زمینه، جواب خواهیم داد و بهش خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم اگر دلتون میخواد با ما همراه باشید با شماره‌های 3391-41-41 و 3391-41-42 به صورت تلفنی و با شماره 3954 با پیام در ارتباط باشید با ما. یه سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه گفتگون با آقای بهرنگ امیرتفرشی.
خب من فکر میکنم که باید بپردازیم به تلسکوپ ها، ببینیم چرا هر روز این تلسکوپ ها داره اندازه هاشون بزرگ و بزرگتر میشه. مثلا تلسکوپ های 4 متری 3 متری با آینه های بسیار عظیم، چرا انسان داره اینقدر پول صرف ساخت تلسکوپ ها در مرتفع ترین مناطق پرو، شیلی و مناطق مرتفع و با جو رقیق میکنه؟ چرا تلسکوپ ها اینقدر برای انسان اهمیت پیدا کرده؟
تلسکوپ های فضایی حتی
تلسکوپ های فضایی میلیارد
جیمز وب صحبت کردیم،
میلیارد ها دلار داره هزینه میشه از بودجه مردم آمریکا، از بودجه مردم کشورهای مختلف اروپایی، و اینا با مالیات هایی که دارن میدن، اما داره صرف ساخت تلسکوپ ها میشه. چه چیزی پشت این قضیه هست؟ امروز بشر دنبال پاسخ چه سوالاتی میگرده و این سوالات چقدر اهمیت داره؟ من فکر میکنم تلسکوپ های بزرگ امروز به سمت سیارات فراخورشیدی هدف گرفته شدن. این سیارات در جستجوی حیات برای پاسخی برای بشر هستن، که ما میخوایم ببینیم این تلسکوپ ها رو وقتی به سمت سیاراتی خارج از کهکشان خودمون در بعدن در آینده، امروز در کهکشان خودمون داریم این تلسکوپ ها رو با اون سو میبریم، آیا میتونیم کمربند سبز رو در یک سیاره دیگه پیدا کنیم، در یک سیاره در منظومه دیگه میتونیم یه سیاره شبیه زمین پیدا کنیم؟ این سوال اساسی که در حقیقت فکر دانشمندان تمام کشورها رو مشغول خودش کرده و حتی در ایران ما مسیر بعضی از تحقیقاتمون به همین سمت هست و در کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت دنبال پیدا کردن نمونه هایی از سیاره خودمون هستن که ببینن آب رو در اونجا پیدا میکنن، نشانه های اولیه حیات رو پیدا میکنن. خب این تلسکوپ های بزرگ به ما کمک میکنن که ما متوجه بشیم که سیارات دیگری شبیه ما هستن یا ما تنهاییم تو کیهان. این تنهایی فکر نمی کنم خیلی دوام داشته باشه.
حتما در آینده جواب سوال ما رو میده. اگر دلتون میخواد درباره سیارات فراخورشیدی بیشتر بدونید، بهتون توصیه میکنم برنامه هفته گذشته 1 اردیبهشت ماه سال 93 رو از سایت رادیو تهران .ir دانلود بکنید، برنامه رو بشنوید، برنامه‌ای که با موضوع سیارات فراخورشیدی با آقای مهندس آریا صبوری داشتیم و مفصل 2.5 ساعت درباره این سیارات صحبت کردیم. معذرت
بله. به خاطر این اشاره کردم به سیارات فراخورشیدی، به خاطر اینکه اکثر تلسکوپ های بزرگ امروز به اون سمت کشیده میشن و این پول ها داره صرف تحقیقات روی پیدا کردن حیات در کهکشان خودمون میشه. من فکر میکنم امروزه در بین منجمان آماتور تلسکوپ ها دیگه اون سایز های اندازه های قبلی رو نداره و مدام اونها به فکر تلسکوپ های بزرگ و بزرگتر هستن. ما در کشورهای مختلف حتی نوجوانانی رو داریم که اینها با کمک گروه های نجومی آماتوری توانستن که حتی ابرنواختر یا اجرام جدیدی رو کشف کنن با تلسکوپ های بسیار عادی، تلسکوپ هایی که در سایز آینه حدود 25 سانتی متر یا 30 سانتی متر هستن، و این نشون میده که ابزارهایی که امروز ساخته میشه حتی میتونه به کمک علم بیاد و منجمان آماتور با رصد هایی که انجام میدن میتونن دیتاهای جدیدی در اختیار منجمان حرفه‌ای قرار بدن. منظور از منجمان آماتور کسایی هستن که علاقه‌مند به آسمان هستن و کارشون رصد نیست، تفریحشون عشقشون نیست و علاقه‌شون رصده، به هر ترتیب علاقه دارن به این کار. خب نمیگم منجمان حرفه‌ای علاقه‌مند به این کار نیستن، نه، اونها در راستای شغلشون دارن این کار هم انجام میدن و ممکنه خیلی هم علاقه‌مند باشن. خب ما تلسکوپ هایی رو که امروز در اختیار داریم در ایران بسیار متفاوت از آن چیزیست که 10-11 سال پیش من خودم مشاهده کردم. مثلا در همین اطراف رادیو فروشگاه هایی وجود داشتن که این فروشگاه ها تلسکوپ های روسی بسیار قدیمی و یا وسایل آنتیک، بله، وسایل آنتیک رو میذاشتن پشت ویترین و منجمان ما با یک حالت بسیار بدی نگاه این ویترین ها میکردن که چطور میتونن صاحب چنین تلسکوپ هایی بشن که قیمت بعضیاشون اندازه یه ماشین بود. یادم نمیره توفیق ایدرزاده در مجله نجوم مقاله ای داشت و توفیق در اون مقاله اشاره کرد که اگر شما میخواین تلسکوپ داشته باشین، تلسکوپ مثل یک اتوبوسه، باید دست جمعی با هم بخریم، دست جمعی هم با هم استفاده کنیم. اما امروز به سادگی ما میتونیم یک تلسکوپ قول پیکر رو با قیمت حدود زیر 2 میلیون تومان تهیه کنیم و یه تلسکوپ معمولی رو برای بچه‌مون با قیمت حدود 200-300 هزار تومان خریداری کنیم. پس بنابراین الان ابزارها بسیار زیاد وارد کشور شده و سازنده‌های بسیار زیادی هم وجود وجود دارن که برای دل خودشون دارن این ابزارها رو میسازن. ما آینه هایی در سایز های مختلف ساخته میشه توسط دوستان مختلف و اونها میتونن برای بله اونها تراشش میدن و البته خیلی در این مورد ما پیشرفت نکردیم، ولی هنوز امیدهای بسیار زیادی داریم که در آینده تلسکوپ های ساخته کشور خودمون رو در اختیار داشته باشیم
انشالله. نمونه های خود. واقعا این آرزوی فکر میکنم همه بچه هایی که به هر حال آشنا هستن با این ماجرا و واقعا امیدوارم اینطور باشه. اما خب الان متوجه شدیم، متوجه یه اتفاق خوب شدیم، اونم اینه که فرق میکنه با 20 سال پیش که به قول شما اگر میخواست یکی یه تلسکوپ خیلی کوچیک بخره بعد پول یه ماشین میداد و اون تلسکوپ رو میخرید، الان خیلی راحت تر با قیمت خیلی پایین تر تلسکوپ های خیلی بهتر در اختیارش هست، وارد کشور شده و انشالله امید این هستش که در آینده ساخته بشه و کارهای وطنی با کیفیت بالا قیمت پایین طبیعتا تولید بشه و کار بشه. اما یک منجم آماتوری که تازه شروع کرده، به دوتا کلاس رفته، دوتا برنامه رادیویی شنیده یا برنامه تلویزیونی دیده، ماهنامه نجوم آسمان شب خونده و جهارت کتاب خونده، یه علاقه پیدا کرده، این الان چه احساس چه نیازی به تلسکوپ داره؟ یعنی از کی یک منجم آماتور یا یک علاقمند به آسمان، فعلا بذارید با این اصطلاح استفاده بکنیم و بخوانیمشون، از کی لازم داره که تلسکوپ داشته باشه؟ تا کی میتونه بدون تلسکوپ
در حقیقت منجما از سنین 4 الی 5 سالگی متولد میشن، در حقیقت میتونیم اینطور بگیم علاقه مندان به نجوم در حقیقت اینطور متولد میشن. ما الان علاقه مندانی داریم که از سن 5 سالگی از پدر مادرشون خواستار دیدن آسمون هستن. خب دیدن آسمان با چشم ها همونطوری که 20 سال پیش 20 خورده ای سال پیش یادم نمیره داداش من در بالای بام خونمون ماهو دیده بود و مبهوت ویژگی های و زیبایی های ماه کامل، ماه زیبای اون شرایط تهران رو داشت، شرایط آب و هوایی بهتر، اون تصاویر رو که دیده بود انقدر مجذوب آسمان شد که هر جوری بود تو همین خیابون‌های اطراف اینجا دنبال دوربین دوچشمی بود. چرا دوربین دوچشمی؟ به خاطر اینکه دوربین‌های دوچشمی استفاده کردن از اونها بسیار راحت‌تر بود و در اون زمان ما تلسکوپ بسیار به ندرت می‌دیدیم، یعنی شاید هم بشه گفت ونایی وجود نداشت. اما اونها میرفتن دنبال دوربین های دوچشمی و دوربین های دوچشمی کمک میکرد بهشون که آسمان رو یک جور مکاشفه کنن، یک جور کنجکاوی در آسمان ایجاد کنن، به خاطر اینکه این چشم های خودمون میدان دید بازی داشتن. وقتی ما تلسکوپ خریداری میکنیم، تلسکوپ میدان دید بسته تری نسبت به یک دوربین دوچشمی داره. علتش هم میزان بزرگنمایی هست. در دوربین‌های دوچشمی اکثرا میزان بزرگنمایی ثابته، اما در تلسکوپ میزان بزرگنمایی قابل تغییر و بسیار اعداد بالایی داره. بنابراین هر چقدر
بزرگنمایی بیشتر بشه،
هر چقدر شما بزرگنمایی رو افزایش میدین، عین یک ذره‌بین میتونین آزمایش کنین، هر چقدر بزرگنمایی رو افزایش میدین میدان دیدتون کاهش پیدا میکنه،
یعنی محدوده کوچکتری رو میتونین ببینین.
بله، به خاطر همین برای منجم آماتور بسیار مفیده که کارش رو اول با چشم‌ها، بعد با دوربین دوچشمی و بعد با تلسکوپ شروع کنه. در هر صورت این منجم به 3 ابزار احتیاج داره. باید محافظ چشمهای خودش باشه، به مراقبت کنه چشما رو، حواسش باشه که این چشما نباید جلوی تلویزیون یا جاهای دیگه از بین بره. دوم اینکه دوربین دوچشمی داشته باشه همراه خودش و به بیابون بره. حالا منجمان این مورد امروز داریم که اینها دوربین دوچشمی نیاز ندارن، به خاطر اینکه اونا بیابون نمیرن، اونا میخوان برن بالای سر خونهشون، به اصطلاح در پشت حیات خونهشون رصد کنن. خب تهران شهر بسیار آلوده ای هست، آلودگی نوری به ما کمک میکنه که سیارات رو فقط رصد کنیم، در حالی که در گذشته تهران ما به راحتی میتونستیم سحابیا و کهکشان ها رو در تهران ببینیم. امروزه هم شب هایی وجود داره که سحابیا و کهکشان ها میشه در تهران دید، اما برای دیدن سیارات تهران آسمان مطلوب تری داره، چون آلودگی نوری هست، سیارات به ما نزدیک هستن، نورشون بیشتره و بنابراین اون گلوله های بزرگ سفیدی که دیده میشه اکثرا سیاره خواهم بود. خب این امکانه که صنعت برای ما به وجود آورده به خاطر آلودگی نوری فراوان و در حقیقت یه نوع سختی ایجاد کرده در آسمان شب، اجازه نمیده به ما که از دوربین های دوچشمی استفاده کنیم. چرا؟ چون یک دوربین دوچشمی برای دیدن اجرام بسیار بزرگتر از یک سیاره استفاده میشه. ما با یه دوربین دو چشمی نمیتونیم حلقه های زحل رو تشخیص بدیم به خوبی، نمیتونیم کمربند مشتری رو ببینیم، نمیتونیم دقیقاً حفره به حفره ماه رو رصد کنیم، اما با یک تلسکوپ میتونیم این کارو بکنیم. پس بهتره برای کسایی که نمیخوان خارج از شهر برن دوربین دو چشمی همراه داشته باشند، ولی تلسکوپ اولویت اول رو براشون داره. دوربین دو چشمی رو میذارن برای زمانی که میخوان خارج از شهر برن و سریع و خیلی آسان رصد کنن و تا یه چیزی رو دیدن اون موقع تلسکوپشون رو سوار کنن و با جزئیات بیشتر برن سراغ اون جرمی رو که میخوان ببینن.
دوربین دو چشمی بیا بذار اینطوری بپرسم، رصد چه اجرامی، برای رصد چه اجرامی دوربین دو چشمی مناسبه؟
ما یه لیستی داریم، 110 جرم مسیه اینها رو رصد کرده بود، بهش میگیم اجرام مسیه. این 110 جرم آسمانی یکی از زیباترین اجرام مجموعه از اجرام آسمانی هستن که به رصدگرا توصیه میشه. اگه یک دوربین دو چشمی با دهانه 70 میلیمتر به بالا خریداری بکنیم، یعنی قطر عدسه 70 میلیمتر، بله 15 که میگیم منظورمون 15 برابر ما رو بزرگتر میکنه. اگه مثلا شما منو از دور دارید نگاه میکنید، ابعاد من 15 برابر بزرگتر میشه، همون کاری که ذره بین انجام میده. 70 هم به معنی اینه که قطر عدسی 70 میلیمتر هستش. خب دوتا لنز 70 میلیمتر ما داریم و این قطعا حدود 100 برابر از چشم ما قوی تر هستش. خب اگر ما یه همچین ابزاری داریم، بزرگ نمایی ما مثل یک تلسکوپ نخواهد بود. ما معمولا تلسکوپ هایی که میگیریم اولین بزرگ نمایی که به ما میدن حدود 40 برابر 30 برابر اینطورا هست. شما با بزرگ نمایی 90 70 60 میتونید حلقه های زحل تشخیص بدید، اما با بزرگ نمایی 15 بسیار سخته و خارج از شهر و در بعضی از موقعیت ها امکان میاد. بنابراین ما با دوربین دو چشمی به رصد اجرام بزرگ، سحابی ها، کهکشان ها، اجرامی که بهشون میگیم اجرام اعماق آسمان، به اونها میریم، به سمت اونها میریم و برای پیدا کردن این اجرام از دوربین دو چشمی استفاده میکنیم. اما برای رصد آسمان و سیارات علاوه بر دوربین دو چشمی احتیاج به تلسکوپ هم داریم. یعنی تلسکوپ به ما کمک میکنه جزئیات سیارات رو ببینیم، به اضافه اینکه کهکشان ها و سحابی ها رو هم بتونیم جزئیات بهتری ازشون ببینیم، چون قطعا تلسکوپ ها بزرگتر از دو چشمی هستن. دو چشمی ها محدودن، مثلا در نهایت ما میتونیم دو چشمی ها رو از سایز 21 میلیمتر شروع کنیم تا سایز 150 میلیمتر. این عدسی که ما 21 میلیمتر داریم تا 150 میلیمتر از حدود دهانه 50 میلیمتر تا 150 میلیمتر به درد کار نجومی میخوره.
یعنی 50 میلیمتر هم همین، یعنی خیلی فکر نکنید که داریم راجع به چه دوربینی صحبت میکنیم، همینایی که احتمالا خیلی همون تو خونه هامون ممکنه داشته باشیم. حالا شکار خوب نیست، ولی بله، دوربین های شکاری که شاید
بله، از پدر این ابزار رو به وسیله یک رابط المانند به سپایه عکاسی خودمون وصل میکنیم با یک نقشه آسمان که معمولا میگن گردونه آسمان شبیه استرلاب های قدیم هست.
بله،
به سمت آسمان میریم و یک چراغ قوه نور قرمز و این میشه کل تجهیزات ما. شما امروزه میتونید یک 10x50 دوربین دو چشمی رو با حدود 200 تومن تهیه بکنید، یه نقشه حدود 10000 تومن و با یه چراغ قوه که خودتون درست کردین راهی مکاشفه آسمان بشید و به راحتی اکتشاف کنید آسمانو. خب این نیازمند اینه که آلودگی نوری همراه ما نباشه. اگر آلودگی نوری همراه ما بود بهتره همین هزینه رو بکنیم به سمت یک تلسکوپ بریم، ولی آلودگی نوری در شهرها مزاحم ماست. ما به روستاها یا اطراف که بریم یا کوهستان که بریم یا حتی کویر، من ترجیح میدم در فصل زمستان به سمت کویر برم و در فصل تابستان بیشتر به سمت کوهستان برم. در این مسیر من با دوربین دو چشمی خودم به راحتی میتونم از جذابیت های آسمان استفاده کنم و وقتی میخوام تک تک این اجرام رو بررسی کنم به سمت تلسکوپ خودم برم. این در حقیقت بیشترین و مفیدترین چیزیه که میشه راجع به انتخاب تلسکوپ گفت. اما اگه بخوایم به سمت ساختارهای تلسکوپ بریم و اونها رو بررسی کنیم که چه تلسکوپی به درد ما میخوره، جریان دیگریست. باید ابتدا بیایم از طراحی و افتکی صحبت کنیم، بگیم چه نوع تلسکوپ هایی داریم و بعد اون تلسکوپ ها رو تفکیک کردیم بگیم کدوم یکی کاربرد بردش در چه زمینه‌ای بیشتر از دیگری است.
خیلی متشکرم، حتما در این باره صحبت می‌کنیم. فقط من یه نکته‌ای رو بگم، ما داریم الان درباره حالا دوربین‌های دو چشمی یا تلسکوپ صحبت می‌کنیم. اولا من دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز. یکی این که وقتی که شما حالا چه با دوربین دو چشمی چه با حتی قوی‌ترین تلسکوپ‌های آماتوری هم بخواید به آسمان نگاه بکنید، توقع نداشته باشید که ستاره‌ها رو بخواید تماشا بکنید. یعنی عملاً چون اشتباهیه که خیلی انجام میشه، من اینو حتما لازم میدونم که بار بگم اینطور، یعنی با قوی ترین ابزار رصدی هم ما به رصد ستارگان نمیریم، چون همونطور که تو برنامه‌های گذشته هم گفتیم بزرگترین تلسکوپ های ساخت بشر هم نمیتونن حتی یک ستاره رو قرصش رو ببینن و ستاره ها رو، حتی بزرگترین ابزار رصدی ستاره ها رو به صورت نقطه میبینن.
تنها ستاره که میتونیم رصدش کنیم خورشیده، با تلسکوپ های ویژه این کار که در طول موج اچالفا در روز میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. این تلسکوپ ها بسیار گرون قیمت هستن، از حدود 5 میلیون تومان قیمتاشون شروع میشه. اما با تلسکوپ های عادی خودمون اگر فیلتر مخصوص این کار رو به صورت استاندارد تهیه میشه و بسیار فیلترهای حساسی هستن، این فیلترها رو اگر در جلوی دهانه تلسکوپ روی قسمت عدسی یا آینه بگذاریم می توانیم لکه های خورشیدی رو رصد کنیم. اما وقتی
نه فیلتری که خودمون درست کرده باشیم، یه وقت اشتباه نکنیم،
تنها باید از جاهای بسیار معتبر خریداری بشه و هر بار استفاده قبلش باید فیلترها چک بشن که کوچکترین روزنه در این فیلترها ایجاد نشده باشه. اون موقع میتونیم خورشید رصد کنیم. تنها چیزی که از خورشید ما میبینیم با این فیلترها لکه های خورشید هستن و سیت ها یا دانه هایی هستن که رو سطح خورشید دیده میشن. اما با تلسکوپ خورشید، تلسکوپ خورشیدی که در طول موج اچالفا کار میکنه، ما میتونیم به زبانه ها هم بپردازیم. اون آبشارهایی که روی سطح خورشید تو عکس های ناسا یا به اصطلاح تلسکوپ فضایی هابل یا جاهای دیگه به اصطلاح مخابره میشه به سمت اینترنت و ما میبینیم، که البته این منظورم از فضاپیماها سوهو هستش، اونا که دقیقا فقط رصد خورشید رو انجام میدن، حالا هابل که به جاهای دیگه میپردازه. در هر صورت ما این عکسایی رو که میبینیم تو تلسکوپ خورشیدی هم در ابعاد کوچیکتر میتونیم ببینیمشون با جزئیات کمتر و بسیار لذت ببریم. خب اما این تلسکوپی نیست که در دسترس همه باشه. امروزه تو بازار ایران وجود داره اما قیمت‌های بالایی داره. خب پس ما میگیم
برای کار تخصصی دیگه، یعنی منجم آماتوری.
که حالا از کجا رسیدیم به خورشید؟ به خاطر اینکه تنها ستاره‌ای که میتونیم ببینیمش اونم توی روز. خب ستاره‌های دیگه انقدر از ما فاصله دارن که هر چقدر اینها رو بزرگ کنیم، حتی شما تصور کنید یک تلسکوپ دارید که هزار برابر توانایی بزرگنمایی داره، باز شما یه نقطه از اون ستاره خواهید دید. حالا ما باید به مردم اطلاع رسانی کنیم که این تلسکوپ ها چه جور خصوصیاتی دارن و وقتی در مورد بزرگنمایی هزار صحبت میکنیم یعنی چی؟ اصلا اینا چه معنی داره؟ تلسکوپ ها به دو دسته متفاوت تقسیم میشن که بعضی از افراد دسته سومی هم برای اینها قائل هست.